أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. کتاب خلع و مبارات رو شروع کردند. در مسئله اول شرح دادن معنای لغویش رو و بعد هم معنای شرعی و اصطلاحیش رو و بعد هم تفاوت بین خلع و مبارات. اینا در مسئله اول گفتگو شد و گفتیم یدل علی شرعیته و تشریعه هم اجماع هم کتاب قرآن مجید و هم روایات متعدد که نمونه ای از روایاتش رو دیروز به عرض رسوندیم. مسئله دوم از ظاهر وقوع الخلع بکل من لفظ الخلع و طلاق مجردن کل منهما عن الاخر او منزمن. در مورد صیغه خلع بالاخره ایقاعون نیاز به صیغه داره، لفظ دال علیه ممکنه با لفظ خلع انجام بشه، خلعت و که علا کذا، یا با لفظ طلاق انجام بشه، طلقت و که علا کذا. طلقت و کش مطلق نیست، بر در مقابل اون عوضی که داده علا کذا. هر دو ممکنه، ممکنه منزمن هم بشود، هم بگوید طلقت خلعتو که علا کذا فانت طالقون کذا فانت طالقون کذا. هر دو باشه، هم صیغه و کلمه خلع و هم کلمه طلاق، هر دو. البته به تعبیر حاشیه مرحوم آیگل پایگانی بر وسیله، منزمنش مورد وفاق، صحته منزمن مورد وفاق، بله. اما آیا لازمه یا نه لازم نیست؟ در مورد این که نه میشه جدایی آورد، به کل متن اول من لفظ الخلع و طلاق مجردن کل منهما عن الاخر او منزمن، منزمنش مورد وفاق، اشکالی نداره. اما مجردنش چی؟ یکی، یا بگوید انت طالقون علا کذا، مقیدش کند به اون عوضی که بخشیده، یا بگوید خلعتو که علا کذا. هر دوش میشه مجردن یکی از دیگری. یدل علی ذلک روایت زراره عن ابی جعفر الباقر علیه السلام، روایت پنج چهارم باب چهارم کتاب الخلع و المبارات، تکرارن 10-3 در دو جا نقل شده به دو مناسبت. قال لا یکون الخلع حتی تقول، زن غضبناک باشه و خواسته باشه طلاق رو و بگوید لا اطیع لک امرا ولا ابر لک قسما ولا اقیم لک حدا فخذ منی و طلقنی، اینجور پول اینجور چیز از من بگیر و من رو طلاق بده. این ابتدا باید از زن شروع شود، به هبه چیزی به شوهرش در حقیقت معاوضه عوضاً عن طلاق شوهر، لا یکون خلع الا بعد از این مقدمه، این مقدمش باید باشه. فاذا قالت ذالک، وقتی زن این چنین گفت، فقط حل له ان یخلعها بما تراضیا علیه من قلیل او کثیر. حالا جایز حل له برای این شوهر این که اون زن را خلع کند، ببرد، کنار بگذارد، در مقابل اونی که تراضیا علیه من قلیل او کثیر. حالا اون مبلغی رو که زن میگه کم یا زیاد، وقتی ترازی شد شوهر به اون مبلغ ساخت که زن رو طلاق بدهد، حالا میشه خلع. این روایت 5-4 کتاب الخلع و المبارات. ولا یکون ذلک الا عند سلطان فإذا فعلت ذلك فهي أملك بنفسها من غير أن يسمى طلاقا. همون خلع کافیه و وقتی که این چنین شد، بله، بدونی که طلاق باشه. این یه روایت. روایت دیگر صحیحه حلبی که دیروز خوندیم، عن ابی عبدالله علیه السلام، روایت 4:3، عدت المختلعه عدت المطلقه و خلعها طلاقها و هی تجزی من غیر ان یسمی طلاقا. همون خلع کافیه بدون اینکه کلمه طلاق رو به کار ببره، نیازی نیست. توهمی که در روات بوده، دیروز عرض کردیم، شاید اشاره کردیم، یادم نیست، اینه که چون در اصل بحث طلاق تکیه رو اینه که باید انت طالق گفته بشود، حتما با این لفظ این گفتگو در بین روات بوده که حالا در خول هم خلعتوها گفت، خلعتو که گفت، آیا طلاقم لازمه؟ انت طالقم لازمه یا لازم نیست؟ امام میگه نه، این لازم نیست. فاذا فعلت ذلك فهي املك بنفسها من غیر ان یسمی طلاقا. کلمه طلاق لازم نیست اسم برده بشه. بله، صحیحه حلبی هم همینو گفت، فرمود و هی تجزی من غیر ان یسمی طلاقا، لازم نیست کلمه طلاق رو بیاره. همچنین صحیحه سلیمان ابن خالد، روایت 8:3، قال قلت ارعیت ان هو طلقها بعد ما خلعها ایجوز علیها ذلک، ایجوز علیها، حالا بعد از خلع طلاقم داد، حالا این طلاقم گذراست، مؤثره؟ قال، امام فرمود ولمه یطلقها وقد کفاه الخلع. همون خلع کفایت کرد دیگه، یطلقها برای چی؟ بعد امام فرمود ولو کان الامر الینا لم نجز طلاقا، اگر امر با ما بود ما هیچ طلاقی را اکتفا بهش نمی کردیم، تجویز نمی کردیم، گذرا نمی دانستیم. یعنی چی؟ این جمله معناش چیه؟ بله، در اون زمان طلاقی که در بین مردم اون زمان رایج بود، مردم اون زمان کیا بودن؟ همه اهل تسنن. شیعه توشون نادر بود. زمان امام باقر سلام الله علیه کم بود، ولذا طلاق اونها شاهد نداشت. امام فرمود اگر من بودم دست ما بود این طلاقا را هیچ کدوم درست نمی دونستیم، هیچ کدوم درست نمی دونستیم. بله، چون شرایطشو نداشت یا شرایط دیگری را که مورد اختلاف بین عامه و خاصه است. شیعه میگه حتما باید فی طهر من غیر جماع، باید اینجوری باشه. نبود مثلا، امام میفرماید این چنین، ولی خلع کافیه، فقط کفاه الخلع. روایت دیگر صحیحه محمد ابن اسماعیل ابن بزیع که باز دیروز خونده شد، روایت 9 باب 3، سألت ابا الحسن الرضا علیه السلام عن المرأة تباری زوجها او تختلع منه به شهادت شاهدین الا طهر من غیر جماع. همه شرایط طلاق شیعه را دارد، هل تبین منه بذالک، به همین مبارات یا خلع با شهادت شاهدین و الا طهر من غیر جماع ازش جدا میشه یا نه نیاز به این داره که صیغه طلاق رو هم بخواند؟ او تکون امرأته ما لم یتبعها بطلاقن، تا وقتی که طلاق نداده زنشه. امام فرمود نه، فقال تبین من، مورد سوال به همون خلع و مبارات، تبین من و انشاءت. زن اگر بخواد نسبت به اون فدیهی که داده برگرده میتونه، و انشاءت ان یرد الیها ما اخذ منها و تکون امرأته فعلت، میتونه برگرده. فقلت فانه قد روی لنا انها لا تبین من تا یتبعها بطلاق، باید پشتش بگه انت طالق. قال لیس ذالک اذا خلع. فقلت، تکرار، تبین من با همون خلع جدا میشه؟ قال نعم. اینا همه دال بر این که همون صیغه خلع کافیه، نیاز به طلاق نداره. روایات دیگه هم مشابه اینها که لابلای بحثای آینده بالمناسبت ذکر خواهد شد. اونها در مقابل همه اینها یه روایت داریم که موجب گفتگو شده، روایت موسی بن بکر، روایت 1 باب 3، عن الکاظم علیه السلام قال قال علی علیه السلام المختلع یتبعها الطلاق ما دام فی العده. المختلع یتبع الطلاق ما دام فی العده. این یه روایته، یک سه همین روایت به یک سند دیگر هم نقل شده که در اون سند نقل میشه پنج باب سه از علی ابن حسن اونجا نقل شده. اینی که خوندیم روایت موسی بن بکر، خب معارضه با روایات گذشته است، ظاهرش اینی که در خلع باید لفظ طلاق، صیغه طلاق هم باشد، ما دام فی العده. یعنی چه این روایت؟ این روایت اولا ضعیف السند به خود موسی بن بکر، ضعیفون، ثانیا معرضون عنه اصحابه که باید در عده حتما طلاق واقع بشه، کسی با این قید فتوا نداده. اگر میگید خلع کافی نیست و طلاق لازمه، هیچی، در عده هم نباشه، در یه طور دیگه هم باشه، باید طلاق اجرا بشه. این فتوا که حتما باید این طلاق در همون عده باشه، اینو نداریم از کسی، ولذا روایت مورد اعراضه. بله، بعضی ها حمل کردن برای این که مقصود اینه که اگر این خلع زن برگشت به اون مبلغی که داده، طلاق میشه رجعی، مرد رجوع کرد، اون وقت میتواند مادامی که در عده هست و خارج نشده، اگر یه همچه اتفاقی افتاد، مرد دو مرتبه او رو طلاق بده. این میشه یه طلاق جدید، یتبعها طلاق ما دام فی العده. حمل بر این معنا کردن، ولو یه مقدار این حمل فکر میکنیم بعیدون. صاحب جواهر من العجب این روایت رو مبنای فتوای خودش قرار داده، معذرت میخوام، صاحب وسائل، در وسائل این باب، باب سوم، این روایت رو مبنا قرار داده. همه روایات دیگر رو که قبلا خوندیم به قرینه این روایت حمله بر تقیه کرده، که از عجایب بحث وسائل. قرینش هم در حمله بر تقیهش این جمله‌ای که در روایت زراره واقع شده بود، ولا یکون ذالک الا عند سلطان، میگه این قرینه است بر این که همه اینها تقیتاً گفته شده. نه، این قرینیت نداره، عند سلطان برای اینه که در این قضیه خلع فرض اینه یه نوع محافظه‌ای هم هست. حالا طبق اون روایتی که قبلا خوندیم، صداقشو برگردون، صداقش چی بود؟ یه باغچه، یه باغ. خب این باید یه جایی ثبت بشه، طبق این طلاق خلع داد، مالک باغ شد عند الله، ولی سند نداره روش، به چه دردش میخوره؟ این عند سلطان و امثال اینا تو این روایت، اینو نمیشه روش تکیه کرد، گفت پس همه این روایت ها تقییتا گفته شده. نه یه واقعیتیه، معاوضه داری میکنی، این معاوضه باید یه جایی ثبت بشه. زن تو طلاق دادی بینکه و بین الله برات حروم شد، چیزی هم به دندونت گیر نکرد، این که خسارت دنیا و الاخره شدی. نه، باید یه جایی باشی که این ثبت بشه. حالا همه جا اینطوره، زن هزار دینار، حالا صداق یا چیزی دیگه پلوش جمع، نه معمولا یه چیزی بوده، باقی باغچه ای مثل ای ملکی یه چیزی بوده، معمولا زن این اندازه که موجودی نقدی نداره، اگه موجودی نقدی داشت شوهر قبلا ازش خورده بود، نوبت نمی رسید به اینجا. بنابراین نه، هیچ قرینه‌ای بر این که این روایات حمل بر تقیه بشود نداریم. روایات هم زیاد، مقابلش هم همین یه روایته که با این سند ضعیفون.
بله.
خب دو تا شاهد باید بیاد بره دادگاه، شاهده اینم بیان شهادت بدن، حالا اومدن دادن ها؟ معلوم نیست. بله. در این حال بیان صاحب وسائل که بخواد همه اونا رو حمله بر تقیه بکنه، نه قابل پذیرش نیست. ولی نقل شده از شیخ طوسی که شیخ فرموده لا یقع حتی یتبع بالطلاق، نه خلع با خلع تو امثال اینها واقع نمیشه مگر اینکه بعدش صیغه طلاق بیاورد. به دنبال شیخم ابن زهره و ابن ادریس از شیخ تبعیت کردن، همین فتوا رو دادن، بلکه شیخ فرموده خوب مذهب و جعفر ابن سماع و الحسن ابن سماع و علی ابن رباط و ابن حذیفه من المتقدمین، اینا هم همین فتوا رو دادن که طلاق میخواد. و مذهب و علی ابن الحسن من المتأخرین، متأخرین به زمان شیخ که قبل از شیخ، الان اصطلاحاً متأخرین را بعد از شیخ میگیم در کلمات علامه و اینا، اما وقتی شیخ میگه متأخرین مال قبل از خودشه، که از نظر اصطلاح فعلی ما اینا همه جزء متقدمینه. و مذهب علی ابن حسن من المتأخرین و اما الباقون من فقها اصحابنا المتقدمین، بقیه اصحاب متقدم ندیدم فتوایی از اونا در این مسئله که نه این مسئله رو روشن مطرح نکردن. فلست اعرف لهم فتیا فی العمل به، این بیان شیخ طوسی رحمت الله علیه. عرض میکنیم اینی که شیخ فرموده هو و مذهب جعفر ابن سماع و الحسن ابن سماع، اولا مراد از حسن ابن سماع یه واسطه شوشو حسن ابن محمد ابن سماع است، محمدش در کلام شیخ خب معروف حسن ابن سماع گفته میشه. مذهب اونا هست به چه جهت؟ از کجا میگید آقای شیخ؟ چون همین روایت رو نقل کردم، سعا سند همین روایت موسی بن بکر در سندش حسن بن محمد بن سماعه عن جعفر بن سماعه ظاهرا این ترتیب تو سند همین روایت و نقل این روایت را دلیل بر فتوای این دو نفر گرفته. نه این دلیل نمیشه اولا. و اما علی ابن حسن ابن فضال معتبرون، اونم تو سند دومه در روایت 5-3 در سند واقع شده، از این نظر که در سند نقل این روایت واقع شده. آیا تو این روایت یا در اون زمان اگر کسی روایتی را شنیده بود نقل می کرد، دلیل بر اینه که خودش بهش فتوا میده؟ خیلی از روایت روایات متعارض رو نقل میکنن، دلیل بر این نیست که خودش بهش فتوا بده این موارد را. علی ابن رباط و ابن حذیفه من پیدا نکردم جایی اینی که مرحوم شیخ به این دو بزرگواری همچین نسبتی میده منشأش چیه، من پیدا نکردم. بگردید ببینید، به ما هم بگید، یاد بگیریم. ابن سماعه که اینجا این روایت رو نقل کرده و شیخ هم بهش نسبت میده، علاوه بر نقل این روایت یه استدلال هم پشتش گذاشته. استدلالش چی؟ میگه قد تقرر عدم و وقوع طلاق به شرطن و الخلع من شرطهی ان یقول الرجل ان رجعت فی ما بزد فانا املک به بزعک. باید یه همچی شرطی توش بیاره، و حال این که طلاق نباید در شرط باشه، فیم بقی ان لا یقع بهی فرقتون، خلع چون باید چنین شرطی درش باشد این درست نیست، پس باید حتما طلاق بده و به این خلع با این شرط طلاق تبیین جدایی واقع نمی شود. این استدلال هم گذاشته پشتش. ولا یخفا ما فیه من از ضعف، استدلالش پایه ای نداره. برای اینکه اولا در خلع شرط نیست که همچی چیزی رو دنبالش بگه، بلکه این یه حکمیست که یترتب علیه که بگه چه نگه. بله اگر او برگشت کنه به بذلش، اینم میتونه برگشت کنه به طلاقش، چه بگه چه نگه لازم نیست گفتنش. در فرض لازم بودی هم چیزی رو بگوید، در طلاق خل بگه که اگه تو برگشتی به خلعت منم کذا، این اشکالی نداره. بعد از وقوع طلاق یه همچین حرفی رو میزنه، منافاتی نداره که با اون خلع فرقه واقع شده باشد. اینی که ایشون میگه که باید اینو بگه، پس در طلاق نباید به شرطن باشه، شرط نکرد الان که این خلع من مشروطون بذالک، نه خلعش بدون شرطه. بله یه شرط بعدی که اگه تو برگردی منم میتونم برگردم، این منافات با وقوع طلاق و خلع نداره. پس این استدلال ایشون هم در این رابطه درست نیست. بنابراین علاوه بر این که اینی که شما گفتید که قد تقرر عدم وقوع طلاق به شرطن والخلع من شرطهی ان یقول الرجل ان رجعت فی ما بزد فانا املک به بزعه، شرطش اینه که بگه، گفتیم نه این شرطش نیست، این حکمیست که یترتب علی اصلا عدم و اشتراطهی به ذالک. اگر شک کنیم طبق قول شما گفتن همچی شرطی لازمه یا نه، نه اصل عدم اشتراطشه و بدون این هم، بدون این جمله هم به مقتضای اطلاقات و عمومات خلع، خلع واقع می شود، برای اینکه مقتضای عمومات و اطلاقات اینه کل لفظ یدل بر این معنای خلع یکفی فی صیغتهی و وقوعه و این کفایت میکنه. در این حال در متن وسیله در این مورد احتیاط کردن آیا لازمه کلمه طلاقم بیاره یا نه. حالا عبارت وسیله فبعد ما انشأت زوج بذل الفدیه لیخلع الزوج، وقتی زوجه گفت من اینقدر میدم طلاقم بده، یجوز ان یقول خلعتو که علا کذا، یه جور او انت مختلعتون علا کذا، به همین اندازه کفایت کنه. او یتبعو به قولهی فانت طالقون علا کذا، اینم بگه منزمن به قول مرحوم آقای گلپایگانی این اجماعی یون که درسته اون وقت، لکن مشکل اینجا بس لا ینبغی ترک الاحتیاط بالجمع بینهما بل لا یترک، که بله حتما این انت طالق هم بدش بیاره، انت طالقون الاکدا، ولی بناهن بر روایاتی که خوندیم به نظر ما این احتیاط لازم نیست، بله مستحب احتیاط، الاحتیاط حسنون علا کل حال مستحبون، ولی احتیاط لازم نیست. ظاهرا فقهای زمانم بیشتر به همین استحباب بله هرچی که باشه منشه احتیاط مستحبون علا کل حال. این تا اینجا عبارت متن وسیله
استحباب آجا دلیل میخواد احتیاط استحباب هر چیزی دلیل میخواد
کفایه یادته؟ نه کفایه یادته؟ نه نطقای مجلس یادته؟ نه کفایه
جلد کفایه
بله؟ جلد دوم ضمن تنبیهات بحث براءت اونجا میگوید الاحتیاط حسن علا کل حال سواء در قبال اصل مثل اصل براءت اول اماره، جایی هم که یک اماره ای هم بر حکمی داریم خلاف احتیاط، الاحتیاط حسن علا کل حال یک تنبیه، ظاهرا تنبیه چهارم در مباحث براءت. بلا آقا چی آقا؟ قصد رجا، رجا در عبادات، قصد رجا این همه اگر عروه رو مطالعه کرده باشید، خیلی جاها مرحوم سید فتوای به استحباب میده، تو حاشیه مرحوم امام و دیگران، مرحوم آقای حکیم و دیگران، همه میگن یعتابه رجاءن، یعتابه ها رجاءن، قصد رجاء شاید محبوب الهی باشه. سید شاید روی ادله، روی دلیل تسامح در ادله سنن قائل به استحباب شده، شاید. ولی آقایونی که میگن نه، تسامح در ادله سنن به این معنا نیست و معنای روایات تسامح در ادله سنن که انشالله بهش خواهیم رسید در اون بحث، همین رجاء، بیشتر از رجاء نیست.
آقا در کلام قول و مبارا آیا این کلام رجعی وقتی زن به وجدش رجوع کرد؟
بله میشه رجعی، قابل رجوع میشه.
وقتی در کلام قول و مبارا زن به وجدش رجوع کرد در عده، آیا این کلام رجعی احتیاج به عقد جدید نیست یا هست؟
رجوع که عقد نمیخواد. وقتی میگیم یسیر و رجعی، یعنی
میتونه خودشا خلق کرد، یعنی زوجیت رو برید.
بله، ولی بر اساس بخشش او. وقتی بخشش برگشت، حالا اینا مسائلی است که دونه 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 نخی، عقد جدیدم نمیخواد، مادام فل عده میتونه رجوع کنه. بله، یه مسئله است، اگر عدش گذشت زن میتونه، ممکنه زن پرو خودش حساب کرده باشه، حالا تو عده چی نمیگم، بعد از عده پولمو پس میگیرم، میتونه؟
نه،
اونجا میگیم نه دیگه، زن حق نداره. اگر به وضعی برسه که مرد نمیتونه رجوع کنه، یعنی عدش گذشته باشه، زنم دیگه حق نداره به اون بذلش برگرده. اینا صبر کنین، مسائل شما که باید آگاه باشی حضرت آقای مهری، همه این مسائل بر مردم گفتی؟ بله، خودت که عمل نکردی،
قسمت نشده.
خب این بحث طبق متن وسیله و تحریر تمام. یه بحثی رو در اینجا اضافه میخواییم مطرح کنیم. تو متن وسیله و تحریر و اینجا بگردید و تا آخر و اینا، این بهش تصریح نشده. آیا در طلاق خلع شهادت شاهدین لازمه یا نه؟ چی میگه آقای مهدی پور؟ بله، حالا دلیلش انشاءالله فردا به عرض میرسونیم، اون وقت بعدم مسئله سوم به یاری خدا.